بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انطقنی بالهدا و الهمن التقوا. انسان مؤمن علاوه بر این که در رابطه خودش با خدا، رابطه خودش با خودش خیلی قواعد و اصول را رعایت میکنه و چارچوب ارزشی زیبایی داره، در ارتباطات خودش با دیگران هم یه قواعد و اصولی داره تحت عنوان در واقع اخلاق ارتباطات اجتماعی یا اخلاق اجتماعی میشه در موردش صحبت کرد. یه مقدمه بسیار لازم باید عرض بکنم، البته یادآوری محضر شما میکنم که وقتی میگیم اخلاق، خیلی ها تو ذهنشون خوشخندگی و نوکرم چاکرم دلاراست شدن جلو دیگران رو فکر میکنن این اخلاق. نه، اخلاق یعنی این بهترین، معقولترین و زیباترین رفتار رو در هر موقعیتی از خود بروز دادن، این میشه اخلاق، به شرط اینکه اصلش در درون من ملکه شده باشه. اصلش در درون من ملکه شده، در هر موقعیتی عکس العمل مناسب اون موقعیت از من سر میزنه، این میشه اخلاق. اخلاق نیکو یه جایی تنبیه اصلا. اشتباه نشه کسی که لودگی میکنه یا فقط خوشخلقی میکنه به خیال ما، یعنی خوش برخوردی میکنه و قشنگ میگه و میخنده، لزوما اخلاق کاملی نداره. این یه نکته مقدماتی که لازم بود. خب اخلاق اجتماعی خودش یه سرفصل بسیار گسترده است. از اولین لحظه که با یک نفر یا یک جمع مواجه میشیم، از سلام و تحیتمون یا پاسخ سلام و تحیت دادن شروع میشه تا عمیق‌ترین مسائل و نوع رفتار با اونها. یکی از سخت‌ترین و قشنگ‌ترین، تلخ‌ترین و شیرین‌ترین مصادیق اخلاق اجتماعی رو مولا علی علیه السلام در خطبه 193 نهج البلاغه فهرست کرد. یعنی در واقع یک دسته از مصادیق اخلاق ارتباطات اجتماعی. من اول برای شما یه چند خطی از این خطبه مرتبط با اخلاق اجتماعی میخونم، بعد در مورد بعضی هاشون با کمک نهج البلاغه و بعضی مثال ها توضیح میدم. حضرت میفرمایند که آنچه را به او سپرده اند ضایع نمیسازد و آنچه را به او تذکر داده اند فراموش نمی کند. مردم را با لقب های زشت نمیخواند. همسایگان را آزار نمی رساند. در مصیبت‌های دیگران شاد نمی شود و در کار ناروا دخالت نمی کند و از محدوده حق خارج نمی شود. اگر خاموش است سکوت او اندوهگینش نمی کند و اگر بخندد آواز خنده او بلند نمی شود، قهقهه نمی زند. و اگر به او ستمی روا دارند صبر می کند تا خدا انتقام او را بگیرد. نفسش از دستش در زحمت است ولی مردم در آسایشند. برای قیامت خود را به زحمت می‌افکند ولی مردم را به رفاه و آسایش می‌رساند. دوری او از برخی مردم از روی زهد و پارسایی و نزدیک شدنش با بعضی دیگر از روی مهربانی و نرمی است. دوری او از تکبر و خودپسندی نیست و نزدیک شدنش به دیگران هم از روی حیله و نیرنگ نمی باشد. ببینید چه جور مصادیقی برای خلق اجتماعی یا اخلاق ارتباط اجتماعی مطرح کردن. نو نبود، جذاب نبود، ظریف نبود. ما قبل از اینکه این جور متن ها رو بخونیم اگه می گفتن یه مقاله درباره اخلاق اجتماعی بنویسید، سطحی ترین، روترین، گنده ترین، کلان ترین مسائل رو فقط بیدیم. ولی امیرالمومنین علیه السلام به چه جزئیاتی اشاره میکنن؟ حالا یکی یکی میریم جلو. یک، آنچه را به او سپرده اند ضایع نمیسازد. لا یزیع و مستحفظ. یه چیزی رو بهش امانت سپردن، حالا یه رازیست، اطلاعاتیست، شیئیست، خونه ایست، امکاناتی است، سندی است، اوراق بهاداری است. بهش امانت سپردن، اون خیلی در نگه داشتن چیزی که بهش سپردن کوشاست. آجا این خیلی ظریف نیست؟ چلا خیلی ظریف. مخصوصا وقتی به سمت آبرو اسرار مردم میریم مراقبت کمتر میکنیم. ببین یه چیزی بهت میگم ولی به هیچکی نگی ها. خب معلومه اونم میتونه به نفر بعدی بگه، بگه نگو، اونم به نفر بعدی بگه. یعنی ببینی اسرار یک کسی فاش. چرا؟ چون ایمان ضعیف، تقوا نیست. اما اهل تقوا اگر چیزی رو بهش سپردی که نباید هیچ کس بدونه، از سنگ صدا در میاد، از اون در نمیاد. نفر اول زندگیش هم متوجه این خبر نخواهد شد، حتی همسرش. چرا؟ چون امانت داره، نگهبان امانت‌های مردم. این یکی. بعد فرمود ولا ینسی ما ذکر. اگر یه وقت بهش تذکری دادم یه چیزی دادن دیگه فراموش نمی‌کنه. خود این که فراموش میکنه برای ما عذره، درسته؟ همسرت بگه آقا مگه من نگفته بودم هر وقت میای خونه مثلا فلان کار رو بکن. یادم رفت. برای ما یادم رفت یه توجیه موجهه، در حالی که برای اهل تقوا نیست. گفت آقا من به شما قبلا خواهش کرده بودم ماشینتون رو میارید تو کوچه میذارید نزدیک در پارکینگ ما نذارید، چون من از در بخوام با ماشین بیام بیرون دور نمیخوره دیگه ماشین. یه بار کافی بهش تذکر داده باشن، دیگه تا آخر عمرش کسی این خطا رو ازش نمی‌بینه. اما ما میگیم حالا چند دقیقه که حرفی نیست، هی بنده خدای زنگ بزن به گوشیمون تماس بگیر آقا این ماشینتون دوباره بدجاست فلان. خب بابا حالا میایم برمی‌داریم. ما فراموشی و نسیان رو توجیه و عذر و حجت میدونیم برای اشتباهمون، ولی اهل تقوا نه، تذکر رو حجت میدونن. میگیم اگه به تذکر نداده بود چرا گوش نکردی؟ چرا یادت رفت؟ ببینید چه اخلاقیات قشنگی است. کسی از اهل تقوا خاطره منفی نمیتونه داشته باشه. یه شاخصه. چرا؟ چون چه بهش تذکر میدن یا چیز خوب رو خودش از قبل حواسش هست. اگر احیانا هم حواسش نیست، به محض اینکه یادآوریش میکنن دیگه فراموش نمیکنه، همیشه پاش وای میسته. سوم ولا ینابذ بالالقاب. کسی رو با لقب زشت صدا نمیکنه. ما گاهی وقتا به بهانه که رفیقیم، به بهانه که خانواده من، به بهانه که داریم شوخی میکنیم، از حدود اخلاقی قرآنی تجاوز میکنیم. خدا در قرآن فرمود ولا تنابذوا بالالقاب. آقا همدیگر با لقبهای زشت، خفیف، سبک صدا نکنیم. متاسفانه امروز که دنیای رسانه است، به تبع ادبیات زشت و رکیک رسانه ها بچه های ما دارن به اینجا کشیده میشن. خیلی راحت افراد رو با القاب ناجور صدا میکنن. از تو خونه هم شروع میشه، خواهر و برادر، کم کم مدرسه تا به جامعه میرسه. حضرت بگه آدم مؤمن برای شخصیت آدم ها ارزش قائله. اسم آدم ها، اون نوعی که صداشون میکنی، حکایت از نوع نگرش تو به شخصیتشون ده. وقتی من میگم آقای فلانی، برادر محترم، این یعنی چی؟ یعنی تو پیش من آقایی، محترمی، عزیزی. اما اگر به جای آقای محترم، به جای برادر بزرگوار یه لفظ زشت به کار بردم، خود این از طرف من به اون شخص داره پیام میده که من تو رو آدم خوب و آدم ارزشمندی نمیبینم. خب این ارتباطات اجتماعی رو خراب میکنه، کینه و ناراحتی درست میکنه، تحقیره. پس ولا ینابذ بالالقاب. بعد فرمود ولا یزار رو بالجار. هیچ ضرری به همسایه نمیزن. ضرر وقتی مطلق آمد دیگه مطلقه دیگه. صدای مداحیشو زیاد نمیکنه که همسایه اذیت بشه. زبالهشو جلو در واحد نمیذاره که اذیت کننده باشه. کفشاش پخش و پلا جلو در واحد نیست. مهموناش رعایت میکنن و هر چیزی که لازمه. به موقع شارژ ساختمانشو میده به همسایه. درسته، ضرری به همسایه نمیزن. امیرالمؤمنین علیه السلام در آخرین ساعت عمر شریفشون با اون شرایط جسمانی نامساعد یه وصیت‌نامه دارن که در نامه 47 نهج البلاغه درج شده. اونجا امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمایند من از پیغمبر شنیدم اینقدر مستمرن پیامبر توصیه به رعایت حقوق همسایه میکرد که ما خیال کردیم میخواد برای همسایه ارث تعیین کنه. چقدر همسایه مهمه. حالا ما خود اون حزب اللهی و متدین و هیئت مسجدی رو با این شاخص ارزیابی میکنیم؟ نه همیشه صف اول نماز جماعته، همیشه فلانه. خیلی خوب، خیلی خوبه این، اما بروز و ظهور این دینداری باید در رعایت حقوق همسایه باشه. اگر خیر به همسایه نمیرسونید، لااقل فرمود ضرر به همسایه نرسون از هیچ نوع ضرری. دیگه چه کار میکنه؟ حضرت میفرماید که در مصیبت‌های دیگران شاد نمیشود. ولا یشمت بالمصائب، وقتی دیگران مصیبت زده هستن او شادی نمیکنه. نمیگه یا به من چه؟ حالا ممکنه همسایه من یه هفته عموش بمیره، هفته بعد داییش بمیره، هفته بعد عمش بمیره، من که همش عزادار باشه. کسی نگفت تو عزادار نباش، اما زشته در مقابل ناراحتی مصیبت زده تو نباید شادی بکنی. این خلاف عقله، خلاف ادبه. مؤمن این گونه است، خودش رو در غم و غصه مردم شریک و همرنگ میکنه. حتما قدیمی ترهای محلتون رو ببینید، یا اونایی که بر سنت‌های قدیمی ها پاورجان، هر کی میمیره تو ختم شرکت میکنن، تشییع شرکت میکنن. حتی بعضیا برای همسایه و فامیل همسایه هم مشکی میپوشن، که حالا تا این حدش دستور نیست. قرار از این که اینقدر نسبت به دیگران ارزش قائلن که احساس کنن ما هم با شما قصه داریم. اما خیلی وقتا ما اقواممون از دنیا میره، سه ماه بعد خبر میشیم. همزمان جشن عقد و عروسیمون رو میخوایم برگزار کنیم. اینا چیز خوبی نیست. بعضیا فکر میکنه این خیلی روشن فکریه، میگن آ خودش هم راضیه، خودش هم راضی، خدا بیامرزه. به اموات چیکار داری؟ به زندا بپرداز. آقا این بی عاطفگیه، این بی رحمیه، این بی ادبیه، این خلاف عقله. حالا یه هفته عقب بنداز. شادی خودتو در مصیبت او برگزار نکن. اینا از بین رفته که برکت از زندگی داره میشه. دیگه چه میکنن اینا در روابط اجتماعی؟ در کار ناروا دخالت نمیکنند. ولا ید خلف الباطل. آدم و تقوا تو فامیلتون ببینین. میریم سراغ لغو نیست. میریم سراغ لحو نیست. بخوایم یه کار خطایی بکنیم نیست. هیچ وقت در کار باطل و پوچ هیچ وقت مشارکت نمی. ولی کار خوب را بنداز، مواسات را بندازیم، بریم سرکشی به فامیلا بکنیم، گرفتاری فلان نو عروس حل کنیم. همیشه پیش قراوله، همیشه پیش قدم، اما در باطل اصلا سرکلش پیدا نمیشه. اصلا. چرا؟ چون برای خودش حد و مرز داره، برای حضور و عدم حضورش منطق داره. همین جوری حالا دیگه بار خورد بریم و حالا دیگه تو رو در واسی رفیق بازی نیست. دیگه چه میکنه؟ ولا یخرج من الحق، از حق هیچ وقت خارج نمیشه. یه جلسه اینو کامل توضیح دادم. حتی به خاطر مادر و پدر و همسر و فرزندانش هم حاضر نمیشه حق و زیر پا بذار. در ادامه میفرماید که ان صمت لم یغمه صمته، اگر سکوت میکنه غمگین نمیشه از این که سکوت کرده. اینجا لازمه من واژه سکوت و صمت رو توضیح بدم. سکوت از سکته، یعنی توقف یه چیزی. اما صمت از خانواده صومه. صمت یعنی کسی حرف حساب داره، خوبتر از دیگرانم داره، ولی عقل و حکمتش میگه از تو که نپرسیدن، تو ابراز نکن. سکوت مال اونجاییست که مؤمن در مورد یه موضوعی جواب و نکته‌ای نداره بگه، سکوت میکنه. چرا باید بی خودی حرف بزنه؟ اما صمت بالاتره، صمت در حکمته، در مورد این موضوع اتفاقا از همه بهتر بلده، ولی چون کسی ازش نخواسته اظهار وجود نمی کنه. صمت داره، صاد. بعد بفرماید که و ان بغی علیه صبره، اگر کسی تو زندگی شخصی و حق خصوصی بهش ظلم بکنه صبر میکنه، حتی یکون الله هو الذی ینتقم له، تا خدا اون کسی باشه که بیاد انتقامشو بگیره. این یعنی چی؟ یعنی ظلم پذیره؟ نه، ظلم پذیر نیست، اما جبران این ظلم رو خیلی سنگین میکنه. چرا؟ چون خدا اگر اومد از مظلوم دفاع کرد، خیلی شدیده این دفاع. خدا در قرآن فرمود ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا از اهل ایمان دفاع میکنه. یعنی خودشون خیلی سعی نمیکنن تو همه مشاجرات بخوان مستقیم برن خودشون حق خودشون بگیرن، صبر میکنن تا طبق سنت‌های الهی اون شخص گرفتار ظلمی که کرده میشه و تاوانشو پس میده. بعد میفرماین نفسه منه فی عناء و الناس منه فی راحه، خودش رو به سختی میندازه برای اینکه مردم در آسایش باشه. دیدید گفتم چقدر ظریفه؟ خواهش میکنم برای شاخص گذاری و ارزشیابی ایمان مؤمنین چیزای رو و نشانه های سطحی نگذارید. نمازش فلانش اون سر جای خودش قطعا واجبات، اما شاخص اجتماعی بذارید. در روزگاری که خیلی ها سعی میکنن به قیمت عقب انداختن بغل دستی، زیر پا گذاشتن دیگران، نابود کردن اقتصاد جامعه، خودشون بالا برن، مؤمن کسیست که خودش رو به سختی میندازه که مردم در راحت و آسایش باشه. این همه جوانای عزیز که اردوهای جهادی میرن، مگه اینا حقوق بگیر حکومتن؟ مگه ما وزارت جهاد کشاورزی نداریم؟ مگه ما فلان نداریم؟ میگه نه، من وظیفمه پاشم برم دانشگاهم که تموم شد، برم تو بیابونا، تو جاهای صعب العبور سختی بکشم که مردم به یه آسایشی برسن. این ایمانه، این ایمان. اردوی جهادی یعنی کار بی جیر و مواجب خدایی و درجه یک. اینا مؤمنینن، اینا رو بریم ارزش بدیم تو جامعه. فردا میخوایم انتخاب مسئول کنیم، از این بچه‌ها بریم انتخاب کنیم. کسی که حتی وقتی مسئولیت نداره بیشتر از یک مسئول داره احساس مسئولیت میکنه، خدمت میکنه. اینا مؤمنین واقعیه. بعد حضرت در ادامه میفرماید که اتعب نفسه لآخرته و اراح الناس من نفسه، نفس خودش رو برای قیامت به رنج و زحمت میندازه، ولی کاری میکنه که مردم از دست او در راحت و آسایش باشن. ضرری به مردم نمیزنه، سختی و تکلف درست میکنه، بارش رو دوش مردم نمیندازه، خودش رو به رنج میندازه که آخرتش آسایش داشته باشه و مردم رو هم از سختی و رنج خودش راحت میکنه. بعد فرمود بعد و عمن تباعد عنه زهد و نزاهه، اگر نسبت به عده‌ای دوری میکنه، باهاشون رفت آمد نمیکنه، معاشرت نمیکنه، به خاطر پاک موندن و زهد نسبت به دنیا و شهوات است. از اون طرف و دنوه ممن دنا منه لین و رحمه، اگرم به عده‌ای نزدیک میشه به خاطر اینه که قلب رؤوف و شخصیت نرم و انعطاف پذیری داره، با مؤمنین خیلی زود جوش میخوره. خب دور شدنش نشانه تکبرش نیست مطلقاً. حضرت بفهمد لیس تباعده به کبر و عظمه، اگر از دیگران دور میشه به خاطر کبر نیست، به خاطر اینکه خودشو برتر از اونا میدونه نیست. اتفاقا خیلی وقتا با آدمایی که از در اجتماعی ازش پایین ترن بیشتر ارتباطش صمیمیه. ولا دنوه به مکرم و خدیعه، اگرم میره سراغ دیگران به اینا نزدیک میشه، حیله گرانه و برای رسیدن به یه طعمه دنیا نیست. حالا این مسئوله، اون باباش پول داره، این دستش میرسه، نه، معیارش برای قرب و بود از دیگران اینه که کدومشون تو مسیر دین و اخلاق هستن، به اونا نزدیک میشه، کدومشون در مسیر خلاف جهت حرکت میکنن، از اونا دور میشه. این ارتباطات اجتماعی اخلاقش رو داره حضرت این گونه بیان میکنه که آقا معیار رو پیشرفت معنوی خودش بیذاره، نه مادی خودش. لذا برای پیشرفت معنوی خودش سختی مادی و ظاهری و جسمانی رو به خودش تحمیل میکنه تا راحتی و آسایش و خوشی به مردم برسه. خیلی نکته عجیبیه، یعنی مؤمن خوشی حقیقی خودش رو در خوشی مردم میبینه، لذت میبره از این که مردم به خاطر تلاش او دارن زندگی خوبی برای خودشون تأمین میکنه. بنده در یک مدرسه علمیه در قم تدریس میکردم که یک بازاری بزرگ متدین تهرانی مدرسه رو ساخته بود و هزینه هاش رو هم میداد. یک حجره ورودی مدرسه هم اختصاص داده بود به قبر خودش و همه عزیزانش که از دنیا میرفتن، با اینکه خیلی ثروتمند بودن میتونستن در بهترین جا دفن بشن، همشون اینجا دفن میشدن. تا جایی که همشیره ایشون در مکه از دنیا رفت، وصیت کرد منو اینجا زیر پای طلبا دفن بکنید. خب متولی مدرسه میگفتش که ایشون تا وقتی زنده بود، تا سن 83-84 سالگی، هر هفته بدون استثنا با ماشینش و پسرش از تهران میومدن قم. اول میرفت یه عرض ادب به حضرت معصوم سلام الله علیهم کرد، بعد میرفت بازار میوه تربار، میوه های درجه یک جعبه به جعبه میخرید. اجازه نمیداد حتی پسرش کمک کنه، میگه خودم باید اینا رو بردارم. پیرمرد با اون سن و سالش به زحمت اینا رو دست میگرفت میذاشت تو صندوق عقب ماشین، بعدی میومد تو مدرسه. اجازه نمیداد حتی خادم مدرسه دست بزن، کتشو در میورد، آستیناش هم میزد بالا، میشست کنار حوض، یکی یکی اینا رو قشنگ میشست میچید تو سینیا، میوه ها رو قشنگ میچید، بعد نمیرفت پشت میکروفون مدرسه جار بزنه بیاد میوه، یه دونه یه دونه حدود 100 و خورده 200 حجره رو در میزد، گفت آقا سلام میوه گرفتم تشریف بیارید بخورید. مردی که خودش تو بازار تهران برو بیا خدام هاشمی داشت، اینقدر متواضع. بعد میفرمود میشست یه گوشه یواشکی نگاه میکرد طلبه های امام زمان میوه میخوردن، این کیف میکرد گریه میکرد، خودش هم نمیخورد، لذت میبرد که زحمت میکشه سربازان امام زمان لذت میبرن از میوه خوردن، بعد میرن درس میخونن. ببینی چقدر منطقاشون فرق میکنه. من زحمت بکشم دیگران بخورن، خب دیگران زحمت بکشن من بخورم. در واقع اون طلبه ها داشتن یه سیب میخوردن، اما هر گازی که به این سیب میزدن یه باغ در بهش برای این میساخت. هر لذتی که فرو میبردن یک رنجی از ابدیت این کم میکردن. اون زرنگ بود، عاقل بود، ولی اون که با دستگاه محاسباتی زمینی واقعا کم عقلی دیده میشه. لذا امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه در خطبه متقین فرمود مردم که دستگاه محاسبات و ارزشیشون وارونه است خیال میکنن درسته، به رفتارهای متقین که نگاه میکنن میگن لقد خول تو، اینا قاطی دارن، از تهران پا میشه میاد پولشو خرج میکنه، خودش میشوره میشینه نگاه میکنه نمیخوره لذت ببر. حضرت میفهمد بله، لقد خالتهم امر عظیم، اینا گرفتار امر عظیم آخرتن، اینجا دارن توششو جمع میکنن. انشاءالله که از این بحث لذت برده باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.